مورخ 10 اکتبر 1912 در کلوپ طبیعیون یا مجمع عمومی در سان فرانسیسکو در باره تفوق انسان بر طبیعت و بیان فلسفه شرق و غرب. هوالله، امشب مریض بودم، احوالم خوب نبود، لکن محض محبتی که به شما دارم با وجود علیلی مزاج آمدم. هم علیل بودم و هم خسته، ولی شنیدم که شما مجمعی دارید و تحری حقیقت می کنید و از تقالید آزادید و می خواهید به حقیقت مسائل پی برید. همتتون بلند است، به تقالید قدیم تشبث ندارید، لحاظا مناسب دانستم که بیان فلسفه شرق و غرب بنمایم و تفاوت میان این دو فلسفه را عرضه دارم. میزان ادراک در نزد فلاسفه غرب حس است. رأیشان این است که هر شیء محسوس حقیقت است، یعنی در محسوس شک و شبهه‌ای نیست. مثلا این قندیل را قندیل می‌بینیم، این مکان را مکان می‌بینیم، این آفتاب را آفتاب می‌بینیم، این صحرا را صحرا می‌بینیم. این است ادراک حقیقت. هر چیزی را که به قوای حساسه ادراک می‌کنیم در آن شبهه‌ای نیست، بلکه حقیقت ثابته راسخ است. اما در نزد فلاسفه شرق، علل خصوص فلاسفه یونان و ایران، میزان ادراک عقل بوده است و برهانشون این است که حس خطا می کند و چون خطا می کند نمی توان گفت میزان تام است. اعظم قوای حساسه قوه باصره است. این قوه باصره سراب را آب می‌بیند و ابداً در آن شبهه‌ای ندارد و حال اون که وجود ندارد. قوه باصره صور مرئیه در آینه را موجود می‌بیند، ولیکن عقل می‌گوید وجود ندارد. قوه باصره آفتاب را متحرک می‌بیند و جمیع این نجوم نامتناهی را طائف حول عرض می‌بیند، و حالان که آفتاب مرکز است و کره عرض حول خیش می‌گردد، قوه باصره عرض را مسطح می‌بیند، ولی قوه عقلیه کشف می‌کند که کره است. قوه باصره این اجسام عظیمه در فضای نامتناهی را جسم صغیر می‌بیند، ولیکن عقل حکم می‌کند که اینها اجسام کبیرند. قوه باصره نقطه جواله را دایره می‌بیند، و حال اون که دایره وجود ندارد. قوه باصره ساحل را متحرک می‌بیند، و حال اون که کشتی در حرکت است. خلاصه دلائل کثیره آوردند که نمی‌توان گفت شیء محسوس محقق است. خطای قوه باصره ثابت شد. با وجود این خطا چگونه می توانیم بگوییم که حس صحیح است؟ پس معلوم شد که میزان حس ناقص و میزان عقل کامل است. باید حقیقت هر شیء را به میزان عقل موازنه کنیم، زیرا میزان عقل تام است و هر شیء معقول حقیقت دارد. لحاظا آنان جمیع مسائل را به میزان عقل موازنه می کنند و می گویند که حس معاونت عقل را می کند. حس آلتی است از برای عقل که به واسطه آن تحری حقایق اشیا را می کند، ولی میزان عقل است. فلاسفه غرب می گویند انسان حیوان است، ولیکن فلاسفه شرق نظیر ارسطو و افلاطون و فلاسفه ایران میگویند کلیه عالم وجود به دو عالم منحل میشود، یعنی دو عالم عظیم. عوالم دیگر مثل جماد و نبات اهمیت ندارد، ولی و این دو عالم، یکی عالم حیوان که عالم طبیعت است و دیگری عالم انسانی است که عالم عقل است. انسان ممتاز از حیوان است به عقل و همچنین ادراکات انسان به دو قسم است، محسوس و معقول. اما احساسات حیوان یکی است و محسوس، زیرا محقق است که حیوان جز امر محسوس ادراک نمی کند. اما انسان دو ادراک دارد، یکی ادراک محسوس مثل این که قندیل را قندیل می بیند، یکی ادراک معقول مثل مسائل ریاضیه، مثل کرویت ارض، این امر معقول است، مثل مرکزیت شمس، این امر معقول است، مثل خود عقل حقیقت معقول است نه محسوسه. جمیع صفات معنوی حقایق معقول است، محسوس نیست. مثلا این انسان عالم است، نفس علم حقیقت معقول است و چون علم حقیقت معقول است، هر قدر در جسد و دماغ اون شخص عالم را بگردید علم را نمیابید. پس ادراکات انسان دو نوع است، حقایق معقوله و حقایق محسوسه. اما حیوان جز محسوس چیز دیگر ادراک نمی کند. مثلا عالم حیوان ممکن نیست که کرویت ارض را ادراک کند، ممکن نیست در اروپا کشف امریکا نماید، ممکن نیست حقایق خفیه از عالم غیب به عالم شهود آورد، مثل این قوه الکتریک. این واضح است که عالم حیوان نمیتواند این اختراعات را کشف کند، عالم حیوان نمیتواند این علوم و فنون را به عرصه شهود بیاورد، عالم حیوان نمیتواند به اسرار کائنات پی برد، عالم حیوان نمیتواند ماده اثیریه را پیدا کند، عالم حیوان نمیتواند قوه مغناطیسیه را کشف کند، زیرا قوای عقلیه در حیوان نیست. حیوان به تمامه اسیر محسوسات است و ما ادای محسوسات را منکر است، یعنی قادر بر این نیست که تصور معقولات را بکند، لذا اسیر محسوسات است. اما کمال برای انسان است که هم ادراک محسوسات را دارد و هم ادراک معقولات. مثلا ملاحظه کنید که این اکتشافات سماویه را به قوه حساسه نکرده، این را به قوه معقوله کرده، این صنایع را به قوه حساسه اختراع نکرده، بل به واسطه عقلیه این علوم موجوده را انسان به قوه حساسه کشف ننموده. جمیع این علوم را به واسطه قوه عقلیه ظاهر و باهر نموده. خلاصه آثار عقل از انسان ظاهر و باهر و انسان به واسطه این قوه عقلیه. پس عالم حیوان غیر از عالم انسانی است، ولیکن فلاسفه غرب استدلال کردند که انسان از عالم حیوان آمده است و اول حیوانات سابحه بوده است، در دریا بودند، بعد از عالم آب به عالم خارج آمده است، حیوان شده است، بعد دست و پا پیدا کرده است، اول چهار پا شده است، بعد آمده حیوان دو پا شده است و اون حیوان دو پا انسان است و تا به این شکل و سیمای انسانی آمده است. از صورتی به صورتی انتقال یافته است و میگویند این مسئله خلقت مانند حلقات زنجیری است که به یکدیگر مربوط است. اما بین انسان و بین بوزینه یک حلقه مفقود شد و آنچه پروفسورهای عظیم و فلاسفه کبیر تحری کرده اند و بعضی ها جمیع عمر خود را صرف تحقیق این مسئله نمودند، الان آن حلقه مفقود شده را نتوانستند پیدا کنند و حالان که برهان عظیمشون این است که اعضای اشاری موجود است. اعضای اشاری در بعضی حیوانات که به واسطه قرون و دهور نشف حال اون اعضا مفقود شده است، مثلا مار یک عضو اشاری دارد که معلوم است و دلیل بران است که دست و پا داشته، اما چون در سوراخ معوا گرفته و در زیر زمین محتاج به دست و پا نیست، نهایت کم کم اون عضو تحلیل رفته. ولی عضو اشاری موجود است و این دلالت بر آن می کند که یک وقتی دست و پا داشته. و همچنین در انسان عضو اشاری است که اول شکل دیگر داشته، حالا شکل آن تغییر کرده. حتی در جسم انسان در زاویه تحتانی یک عضوی هست که اشاره بران است که یک وقتی دم داشته و بعد برپا ایستاده و کم کم اون دم محو شده. به این وضع فلسفه غرب به دم بوزینه منتهی شد و حیران و سرگردان عقب حلقه مفقود می گرد. ولی در شرق می گویند که اگر این هیکل انسان در اصل به این ترکیب نبوده، بلکه انتقال از صورتی به صورتی کرده تا این صورت را پیدا کرده، فرض می کنیم یک وقتی صابح بوده و وقتی دباب بوده، باز انسان بوده و نوعیتش محفوظ. برهان این که نطفه انسان اول به شکل کرم است، بعد دست و پا پیدا می کند، بعد نصف تحتانیش از هم جدا می شود و از هیئتی به هیئتی انتقال می یابد و از صورتی به صورتی انتقال می کند تا به این شکل و سیما تولد می شود. ولی در همان وقتی که در رحم در صورت کرمیست، نوع انسان است. مثلا نطفه سایر حیوانات نیست، مثل نطفه سایر حیوانات نیست. صورت کرم بود ولی از آن صورت به این صورت پر جمال آمده، انتقال کرده از صورتی به صورتی، پس ظاهر شد که نوعیت محفوظ است. در صورتی که تصدیق بکنیم یک وقتی از حیوانات سابه بوده، یک وقتی چهار دست و پا بوده، بر فرض این تصدیق نمی توانیم بگوییم که حیوان بوده است. برهان این که انسان در حالت نطفه کرم است، بعد از صورتی به صورتی انتقال می کند تا به این صورت در می آید، ولی در حالتی که کرم بود باز انسان بوده، نوعیت محفوظ مانده است. همین حلقه که می گویند مفقود است، برهان بران است که انسان هیچ وقت حیوان نبوده. چطور می شود که همه این حلقات موجود و یک حلقه مفقود باشد و این عمر گرانمایه را صرف پیدا کردن این حلقه می نماید؟ مسلم است که هیچ وقت پیدا نخواهند کرد. اینجاست که فلاسفه شرق عالم انسانی را ممتاز از حیوان دانستند، به برهان این که حیوانات اسیر طبیعتند، جمیع کائنات اسیر طبیعت است، آفتاب به این عظمت اسیر طبیعت است، این نجوم نامتناهی اسیر طبیعت است، عالم نبات اسیر طبیعت است، عالم جماد و عالم حیوان اسیر طبیعت است. جمیع اینها از قانون طبیعت به قدر سر سوزن تجاوز نمی کنند. در پنجه طبیعت اسیرند. این آفتاب به این بزرگی نمی تواند ذره ای از قانون طبیعت تجاوز کند، اما انسان قوانین طبیعت را می شکند. مثلا انسان زیروح خاکی است، ولیکن قوانین طبیعت را می شکند، در هوا پرواز می کند، قانون طبیعت را می شکند، بر روی دریا می تازد. قوه الکتریک که قوه آسیه است و کوه دو قسمت می کند، انسان آن را در تحت قوت خود درآورده و در شیشه حبس می کند. این خرق قانون طبیعت است. به حسب قانون طبیعت انسان نهایتش می تواند 1000 قدم مخابره نماید، ولی این قانون طبیعت را خرق نموده و در 1 دقیقه با شرق و غرب مخابره می کند. این صوت به قانون طبیعت آزاد است، ولی در 1 آلت حبس می نماید. به قانون طبیعت صوت انسان 100 قدم می رود، اما انسان 1 آلتی ایجاد می کند تا 100 فرسنگ مخابره می نماید. خلاصه جمیع این صنایع موجوده، جمیع این اکتشافات موجوده، جمیع این اختراعات موجوده، اینها جمیع اسرار طبیعت است و به قانون طبیعت باید مکتوم و مستور باشد. و این قوه عاقله انسان قانون طبیعت می شکند، اکتشافات همه این صنایع را می کند، این اسرار طبیعت را از حیز پنهانی به عرصه شهود می آورد و این مخالف قانون طبیعت است. انسان از دست طبیعت شمشیر گرفته و بر فرق طبیعت می زند. این قوه در انسان ما فوق طبیعت است. و اگر این قوه ما فوق طبیعت نبود، نمی توانست قوانین طبیعت را بشکند. ملاحظه می کنیم که طبیعت شعور ندارد، انسان شعور دارد. طبیعت قوه مدرکه ندارد، انسان قوه مدرکه دارد. طبیعت اراده ندارد، انسان اراده دارد. پس معلوم شد کمالاتی در انسان هست که در طبیعت نیست. و اگر بگوییم که حقیقت عقلیه انسان از عالم طبیعت است، مثل آن است که بگوییم جزء کمالاتی را داراست که کل محروم از آن است. آیا ممکن است که قطره کمالاتی داشته باشد که دریا نداشته باشد؟ ممکن است که برگ کمالاتی داشته باشد که درخت نداشته باشد؟ پس واضح و مشهود شد که عقل انسان قوه دیگر است، شعله دیگر است، عالم دیگر است، نظیر قوای حیوانی نیست. ولیکن استغراب در این است که با وجود این که در انسان همچنین قوه عظیمه هست که کاشف حقایق اشیاست، حقایق معقوله را کشف می کند، مثل اینکه علم را کشف می کند، با وجود اینکه حقیقت محسوس نیست، این واضح است که حقیقت معقول است. نفس عقل حقیقت معقول است. با وجود این، بعضی از پروفسورها و فلاسفه می گویند که ما به نهایت درجه دانایی و فضل رسیده ایم، ما تحصیل علوم و فنون کرده ایم، ما به منتها درجه کمالات عالم انسانی رسیده ایم، ما به حقیقت آن حقایق پی برده ایم، ما به اسرار وجود پی برده ایم، ما ماهیت جمیع اشیاء کونیه را فهمیده ایم. چیز دیگر غیر از محسوس هیچ چیزی نیست. همین محسوس حقیقت و آن چه غیر محسوس است مجاز است و وهم و لائق فکر و ذکر نه. عجب است که انسان 20 سال زحمت می کشد، در مدارس تحصیل می کند تا به این مقام می رسد که منکر غیر محسوسات می گردد، ولی حیوان بدون زحمت، گاو بدون تحصیل منکر جمیع معقولات است. بل گاو فیلسوف طبیعی است، زیرا او هیچ چیز غیر از محسوسات نمی‌داند و اعظم فیلسوف است. لذا خوب است چنین فلاسفه طبیعی بروند نزد حضرت گاو و فلسفه محسوسات از گاو یاد گیرند و از مدرسه او فارغ التحصیل شوند.